الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعن على أعضائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد که از راه‌های مختلفی برای وجوب جهاد استدلال میشه، یکی همون آیات قرآن، اوامر، تأکیدات فراوان که دلالت بر وجوب جهاد داره، را نحوه وجوب عینی یا کفایی بعداً بحث میکنیم. یکی دیگه از راه‌ها این بود که عرض کردیم که از روایات و آیات قرآن استفاده میشه که مسلمان‌ها بایستی عزت و اقتدار و عظمت خود را تحصیل کنن، تأمین کنن، حفظ و نگهداری بکنن. این یکی شاخصه‌های امت اسلام باید باشه و این هم راهی جز جهاد نداره. اگر جهاد تعطیل بشه، پشت سر اون دیگه ذلت و سقوط و انحطاط هست. در این مورد آیا روایات مقداری بس شد، از جمله خطبه 27 نهج البلاغه که در این خطبه حضرت امیر علیه السلام تأکید میکنن که اگر ترک جهاد باشه، منطقه عبارت های هست که 8 استفاده میشه. همان ترکه ها اول الوسخ الله صوب الظل، این عبارت ها بی خود نیست که حضرت امیر علیه السلام چند چیز را گفته، هر کدامش یک معنایی داره، یک بعدی داره. اولین ترک جهاد این است که انسان دچار حقارت و ذلت میشه، برای خاطر اینکه با ترک جهاد دشمن تسلط پیدا میکنه و معلوم است به اینکه در برابر اسلام و جهاد اسلام دشمن کفار هم دیگه، بلکه تسلط کفار بر مسلمان ها اولین نتیجهش این است که مسلمانان دچار ذلت و حقارت. اون کرامت انسان که خود کرامت انسان در اسلام موضوع بسیار بسیار مهمی است. اسلام انسان را یک موجود ممتازی معرفی میکنه. این موجود ممتاز قد کردم نا بنی آدم، و وقت این در چنگال کفار زیر سیطره آنها قرار بگیره، در نتیجه ترک جهاد این اولین نتیجه این است که الوسخ الله صوب الظل. دوم و شملت البلا، دوم ردای بلا و گرفتاری بر او پوشانده میشه. این غیر از ذلت و نمونه بارزش عراق، عراق فعلی در نظر بگیرین. بنده این موقعی که علمای عراق آمده بودن قوم، بلکه تا 3 بنده گفتم اگر شما روز اول که آمریکا میخواست داخل کشور شما بشه میرفتید جلو و مانع از ورود اونها میشدید، اون روز تعداد کشته میدادید، الان 10 برابر 100 برابر اون کشته میدید و دشمنان در خاک شماست. ولی اگر اون روز مخصوصا علما، فقها، کفن‌پوش جلو میرفتن 100,000 کشته می دادن. این خون اینها یک تحرکی، موجی در خود دنیا ایجاد میکرد. نمی تونست آمریکا یا وارد بشه یا وارد شد بمانه. اما خب بالاخره این است که اولین نتیجه ذلت، دوم شملت البلا، ردای بلا و گرفتاری بر اونها پوشانده میشه. سوم دویسب سقار و القماعه، زبون و بیچاره میشن، محکوم میشن به زبونی و بیچارگی. چارون و ضرب علی قلبه بالاسحاب، عقل و فکر آنها حیران و سرگردان میشه، در آنها خود کمبینی به وجود میاد. این از تأثیر روحی مطلبه، و ضرب علی قلبه بالاسحاب. بنده معتقدم تمام این کلمات هر کدام یک بعدی از ذلت رو نشان میده، و بی خود از امیر علیه السلام این کلمات پشتر به این ترتیب نفرموده. چارم و ضرب علی قلبه بالاسحاب، بر عقل و فکرش ضربتی به وجود میاد، خودکمبینی، حیرانی، سرگردانی، که الان عراق همینه، آمریکا فشار میاره برای امضای توافقنامه امنیتی، اینا همینطور سرگردان جلساتی دارن، یه ترتیب میدن، بالاخره بعضی هم مرعوب شدن، نمیتونن تصمیم جدی قاطع بگیرن. پنجام و عدیل الحق منها، حق از اونها گرفته میشه به تزییع الجهاد. حق در زندگی انسان دارای معنای بسیار وسیع است. انسان انواع اقسام حقوقی داریم. خب این حقوق اگر جهاد نباشه تمام این حقوق ضایع میشه و از بین میره. هر کجا حق هست در کنارش تکلیفی هم هست. خداوند به شما حق داده زندگی کنید، تکلیفی از کسی زندگی شما به خطر انداخت باید قیام کنید. خداوند به شما حق داده که مسلمانید، عزیز باشید، عزت شما به خاطر افتاد باید قیام کنید، جهاد بکنید. همیشه در کنار حق، حقوق دامنه خیلی وسیع داره. در تحف العقول رساله از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. ما دو تا اثر از ابو حمزه سومالی داریم که پدر سه شهیده، اسمش ثابت ابن دینار، ابو حمزه کنیشه، یکی رساله حقوقه که از همین ابو حمزه نقل شده، یکم دعای ابو حمزه سومالی، هر دو از این ابو حمزه است. در رساله حقوقی که ابو حمزه از امام سجاد علیه السلام نقل کرده در تحف العقول هم هست، آخرشش به حاضر خمسون حقن، 50 حق را در اونجا امام سجاد علیه السلام ذکر کرده. خب حق اینطوره، دامنش خیلی وسیعه، در هر قدمی انسان با حقی مواجهه، ولی هر کجا حق هست تکلیف هم در کنارش هست. از این جهت خب مسلمان ها حق دارن، حق حیات دارن، حق عزت و عظمت دارن، حق کرامت دارن، ولی در کنارش هم تکلیفه که باید جهاد کنن، سعی کنن تا اینکه بتوانن اون حق خودشان را تأمین کنن. این است که حضرت فرمودن و عدیل الحق منو، به ترک جهاد حق از انسان سلب میشه، ضایع میشه، از حقش محروم میشه. و سیم الخصف کشم، سیم الخصف در المنجد سامه و خصفن ای ازل لهو، ذلیلش کرد. سیم الخصف یعنی باز دچار خاری میشون، به نکبت و بیچارگی و خاری گرفتار می شوند. هفتم منع النصف، نصف یعنی عدالت، از عدالت محروم می شوند. هفت موضوع را حضرت امیر علیه السلام برای ترک جهاد در این خطبه فرمودند. خب حالا یه چند تا مطلب است. یک مطلب این است که چه فرمودند؟ نشیدم، بله؟ خطبه 27 نهج البلاغه است. این خطبه 27 نهج البلاغه را مطالعه کنید با شروعش عرض کنم، یاد داشت کنید. بله، شروعش در حاشیه قبلن که بحث میکردیم، من در تمام نهج البلاغه از اول تا آخر در حاشیهش آدرس شروع نوشتم. 4 شهر داریم. شرح اول شرح خویه، 23 جلده. شاید از لحاظ رعایت و نقل روایات اهل بیت علیهم السلام همان شرح خوی از این جهت بهتره. هر شرحی یک مزیتی داره. آیت الله شهید مطهری نوشتن در کتاب خودشان که من رفتم به اصفهان، تابستان تعطیلی بود، با یه نفر که آنجا نام برده، روز جمعه بود، در مدرسه اصفهان بودیم. یه نفر به من گفت که اینجا یک نفر هست از علما آمده داره درس نهج البلاغه میگه، بریم شرکت کنیم. من به ایشان گفتم نهج البلاغه درس نمیخواد، ما خودمون درس خارج میخوانیم، خب مطالعه میکنیم. گفت نه بیا بریم، حالا امروز تعطیل بریم. ایشان میگه من رفتم میتونم که بله نهج البلاغه درس میخواد واقعا، برای خاطر اینکه اینقدر مطالبی در ضمن بیان میکنه که بله کار هر کسی نیست. بعد میگن ایشان خودشان نهج البلاغه مجسمی بودن، این آمد قم و دیدم اینجا نهج البلاغه، میگفت بندن چند جلسه شرکت کردم، بیرون میگفت آمرزعلی‌آقای شیرازی بهش میگفتن. بعد واقعا ایشان به اندازه تسلط داشت بر نهج البلاغه و خودش به اندازه در روحش اثر گذاشت رو نهج البلاغه، خودش واقعا و حتی خدمت آیت الله زمان بروجردی بردیم اونجا هم ایشان صحبت کرد، تمام شانه ها تکان بخورد، همه گریه میکردن چون خیلی هم خودش واقعیت حقیقتش هم بیانش و هم نهج البلاغه است که مردم دیگه. بله خلاصه ایشان میگن من اون روز فهمیدم که بر نهج البلاغه درس میخواد، برای درس خان این طور آدم خیال میکنه درس نمیخواد. اون وقت که ما بحث میکردیم بنده در حاشیه این نهج البلاغه حادثه رو نوشتم، حالا این خطبه ای که مورد بحث ما از خطبه 27 به مناسبت بحث جهاد، شرح نهج البلاغه خویی جلد 3 صفحه 388. دوم شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 74. سوم شرح فی ظلال نهج البلاغه مال محمد جواد مقنعی است جلد 1 صفحه 185. چهارم شرح بهرانی جلد 2 خطبه 26. اونجا خطبه 27 اونجا شماره خطبه آفرده خطبه 26 صفحه 29. خب حالا مزایا رو خواستم بگم. مزیه شرح اصحای خویی این است که متعرض روایات اهل بیت خیلی زیاد و عمرز علی آقای شیرازی هم اینه ترجیح می دادن، ولی هر کدام یه جنبه دارن. رحمت الله علیه. شرح ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید از عامه است دیگه، اما خب از لحاظ تاریخ ادبیات خیلی قویه. ما بنده امروز اگر برسم مطلبی را بخوام به مناسبت همین خطبه بگم، ایشان بعد از نقل خطبه 51 که اون روز 2 ازش خواندن، امیر فرمودن بعد از این که لشکر معاویه آب فرات تصرف کردن و از امیر لشکر خود را تهییج کرد و مال کشتر اینا جلو رفتن، آب فرات و تصرف اصحاب معاویه در آوردن. اون کلمات که خواندن که رب و سیگو فمنت دما ترو و مدن ما الموتوفی حیاتکم مقبورید ولی حیات و فیموت کم قاهرین. این 2 که تفسیر مرگ و حیات امیرالمومنین مرگیات این طور تفسیر میکنه، مرگ آن است که زنده باشید ولی دست احتیاج شما به طرف دشمن دراز باشه، مرگ آن است که زنده باشید ولی مقهور باشید، تحت سلطه باشید، زندگی آن است که ببینید ولی عزت بردن با کرامت و با شرافت. این زندگی است. الموتو فی حیاتکم مقهورین و الحیاتو فی موتکم قاهرین. این اونجا ابن ابی الحدید داره که منظورم اینه که یک فصلی باز کرده به نام عبات و زین. عبات و زین کسانی که اونقدر روح بلند داشتن مثل حسین فهمیده ها، اینا هرگز زیر بار ظلم نرفتن و با حماسه به کشته شدن حاضر شدن. این فصل اینطور باز کرده. این فصل عبات و زیب چون اون روز هم خواندیم در خطبه 29 هم لا یمنع الزیم الزلیل، از تعمیر فرمودن که کسانی که زلیلن تن به ذلت داده ان هرگز نمیتوانن جلو ظلم و ستم را بگیرن. لا یمنع الزیم الزلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. اینجور فرمودن. ایشان آمده و یک فصلی باز کرده بنام عبات و زیم. عبات جمع آبیه، مثل قضات جمع قاضی، دعات جمع دایی. عبات و زیم، زیم یعنی ظلم، کسانی که آبی بودن یعنی مانع بودن از زیر بار ظلم رفتن. و اون رجال بزرگ رو شمرده. حالا شنون بارد شدن چند کلمه عرض کنم از سرم بس. بله، بست عبات و زیمه. اینجا چند نفر را ذکر کرده که از کسانی مثل زید ابن علی ابن حسین، زید شهید پسر امام زین العابدین، ایوه اگر مناسب شد و اینا عرض میکنیم که پیغمبر خدا خطاب به امام حسین یختن یخرج من صلبک رجل یقال له زید. پیغمبر خدا به امام حسین فرمودن یخرج من صلبک رجل یقال له زید یتخطه و اصحابه یوم القیامه رقابا ناس قرا محجلین. یعنی این زید به اندازه با عظمت خواهد بود که روز قیامت او و همراهانش یک سر و گردن از مردم بلندترند در میان مردم و دارای جبهه بسیار روشن. اینها یکی از کسانی که چند نفر ذکر کرده، یکی از کسان ذکر کرده آن زید است. اینها بله چند تا شعرم داره واقعا خیلی عجیبه. جلد سوم ابن ابوالحدید صفحه 244 این خطبه 51 اونجاست. عبات و زیم هم اونجا ذکر کرده. شاید 10-15 صفحه در عبات و زیم بحث کرده. رجال بسیار بزرگی را که آبی از زیم بودن. حضرت امیرالمومنین را آخرش ذکر میکنه. بله حالا این شعر بگم بعدا میگم. چند تا شعر هم داره از شعرهای بزرگ. یکیش اینه از ابو تمامه. از سیف استق انباع من الکتبی. یک منازعه ادبی بین قلم و شمشیر هست. آیا قلم مؤثرتره، تأثیر گذارتره یا شمشیر تأثیر گذارتره؟ میگه از سیف استق انباع من الکتبی. شمشیر راستگوتر است از کتاب ها. فی حد نه فی حد الحد بین الجد و بین الجد و لعبی. در لبه شمشیر حد و مرز بین جدیت و بازی روشن میشه. یعنی کسی که با شمشیر واقعا به میدان رفته دیگه هرچه از سراپا جدیت دیگه. سراپا شهامته، سراپا حماسه است، جان را در طبق اخلاص. از سیف اصدق انباع من الکتبی فی حد الحد بین الجد و لیبی. بیز و صحائف لا سود و صحائف فی. میگه به این کلای شعر دیگه، میگه به این که شمشیرها بیز و صحائف هن، یعنی صفحهشان سفید است، براق و شفافه، اما کتاب ها سود و صحائف هن. با مرکب نوشتن سیاهه. حالا شاعر اینطور میخوام بگه بیز و صحائف لا سود و صحائف فی. شمشیرها چهرهشان سفید و شفاف و روشن. شمشیر است دیگه. لا سود و صحائفه انا کتاب که صفحاتش با مرکب و سیاه نوشته شده. فی جز این مصرع اول، فی متونهن جلاء شک و ریبی، در متن شمشیر شک و ریب از بین میره و اون حقیقت کاملا متجلی میشه. از این قبیل اشعار چند صفحه نقل کرده ابن عبدالحدید. این شعر مال ابو تمامه که اشاره. یک شعر دیگه هست از ابو طیب متنبی: اذا غامرت فی امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فتعم الموت فی امر حقیر فتعم الموت فی امر عظیم. میگه وقتی در یک کار بزرگی قدم گذاشتی، هدف که عالی شد، همت عالی شد، چون اسلام میخواد که مسلمان ها دارای همت بلندی باشند. در سوره فرقان: وجعلنا للمتقین اماما. ببین چقدر واقعا آیه عجیبه. میگه مسلمان ها عباد الرحمن فلان فلان یمشن رز هونا، آخرشونه که وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ما رو اینطور باید ما دعا کنیم، اینقدر همت اون بلند باشه، پروردگار ما رو امام متقین قرار، نه تنها متقین بلکه امام متقین قرار بده. بله، اذا غامرت فی امر مروم، وقتی در یک امر مهمی گام گذاشتی، فلا تقنع بما دون النجوم، به کمتر از ستاره ها قانع نباش. اونقدر همتت بلند باید باشه که به کمتر از ستاره قانع نباشی. فتعم الموت فی امر حقیر فتعم الموت فی امر عظیم. مرگ یک طعمی داره. انسان در یک راه کوچیکی بمیره همون طعمی داره که در یک راه بلندی انسان بمیره. بس بنابراین مرگ که مرگ دیگه. و کل نفسن ذائقه الموت، فطعم الموت فی امر حقیر که طعم الموت فی امر عظیم. خلاصه حالا در این فصل مطالعه میکنید مال عباد الذین که خیلی مطالعه جالب است و انسان را واقعا اون روح عظمت و شهامت را در انسان ایجاد میکنه. وقت میگه که این کلمه را داره، میگه کسی که سید و اهل العبا الذی علم الناس الحمیه والموت فی ظلال السیوف اختیاراً لو علی الدنیه. سید اهل عبا، سید و سالار عباد الذین، که به مردم یاد داد که غیرت یعنی چه. مرگ زیر شمشیر را اختیار کرد بر دنیه ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب. این سید و اهل العباس، بزرگ و سرور سالار اهل عبا و عباد الذین. وقت میگه بیان که آمد در میان دو صف گفت که علاوه ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی بین اسنتین بین اسنتین از سلده توزله هی حاتم نزله یه اول الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طاقت و جدود تهرت و انوف حمیه و نفوس عبیه. این سید اهل عبا، سید شهدا علیه السلام. تا حالا بحث ما خب بحث ما در اون قسمتی که عرض میکنیم که حضرت امیر علیه السلام هفتا عاقبت برای ترک جهاد ذکر کردن. به این مناسبت این دوتا آیه از قرآن توجه کنید تا به بعدش. در قرآن کریم در دو سوره خداوند کسانی که در برابر کفار و مستکبرین و ظالمین جهاد را پشتر گذاشتن و تبعیت کردن از کفار و مستکبرین و زیر بار استکبار رفتن، در دو جای قرآن عذاب اونا را ذکر میکنه. همونطور که سلطه‌گری قبیح هست و حرامه، سلطه‌پذیری هم که در نتیجه ترک جهاد به وجود میاد قبیح هست و حرام هست و بده. اول: و برز اول الله جمیعا فقال از ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. در روز قیامت همه مردم یوم هم بارزون در عرصه محشر حضور پیدا میکنه و برزو لله جمیعا همه مردم. اونجا مستکبرین هستن، ضعفا هم هستن. ضعفا کسانی هستن که روحشان ضعیف بود، زیر بار سلطه استکبار رفتن. آیت الله طباطبایی علی الله و استاد بزرگوار ما مطلبی داشتن در بحث تفسیر، می‌فرمودن در روز قیامت تمام اون که اعتبارات دنیاست همه از بین میره. اونجا تمام حقایق رو، ریاست یک امر اعتباریه، اون رئیس و این مرؤوس چیزی اونجا نیست، اون هم دیگه همه مساویه. مالکیت از بین میره، چون برای که مالکیت یک امر، ملکیت خدا که مالک یوم الدینه، اون یه از واقعیات هست. اما ملکیت های دنیا امر اعتباری هست. شما اینجا نشسته، آقا اونجا نشسته، کاخ داره، حیوانات داره، چی داره، چی داره، مالکیت داره، شما زید نداره، امر اعتباری هست. بله، اعتباریت هست. تمام روز قیامت تمام اعتبارات همه محو میشه، هیچی نمونه. اونجا هر چی باقی مانه اون حقایق، خب عمل شما، روح شما، ایمان شما، عقیده شما، اختیار شما، اینا باقی مانه. و برزول الله جمیعا، همه حضور پیدا کردن. ضعفایی که تن داده بودن به سلطه حاضرن، مستکبرین هم حاضرن، سلطگران و سلطه‌پذیران. ضعفا به مستکبرین میگن که انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا به جای جهاد با شما از شما تبعیت کردیم، زیر بار سلطه را شما را. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. آیا میشه امروز باری از دوش ما بردارید، از عذاب ما بردارید؟ قالوا هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من محيص. میگن اگر ما راه پیدا کرده بودیم، مستکبرین میگن، برای نجات خودمان، خودمان اون راه میرفتیم. نه، سواء علينا، بر ما و شما مساویست، چه این که جزا فزا کنیم که نکنیم. امروز راه فرار نیست، هم سلطه پذیران و هم سلطگران هر دو گرفتار از عذاب پروردگار. این در سوره ابراهیم، سوره 14 همه قرآن، آیه 21. خب، مکه اینجاست. دیگه و از یه تهاجون پر نار، باز یک دفعه دیگه همین مستکبرین با سلطه فضیل در آتش جهنم هر دو هستن با هم دیگه مهاجه میکنن. ذالک اقا تخاصم اهل نار، در میان اهل نار تخاصم فراوانه. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوستها در روز قیامت با هم دیگه دشمن میشن غیر از متقین. این آیات قرآن عجیبه. ذالک الاخ تخاصم و اذ یتهاجون فی النار، باز در آتش اینا با هم تهاجه دارن، مهاجه دارن، یعنی با هم دیگه تنازع دارن. فیقول ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ما در دنیا از شما تبعیت. قال الذين استكبروا ان كل فيها، هم سلطه پذیر و هم سلطه گر، هر در آتش جن. ان الله قد حكم بين العباد، این دومی آیه 48 از سوره مؤمنه. روز شهادت امام صادق علیه السلام، از این جهت در این چند دقیقه وقت اون بقیه باشه، در نتیجه ترک جهاد کار امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. خداوند متعال به اهل بیت علیهم السلام این حق را داده بود که اینها بایستی به مردم حکومت کنن. اهل بیت علیهم السلام، خب این حق به آنها داده شده برای خود شایسته ای که دارن، برای زعامت جامعه، اداره جامعه. خب اونها بایستی مدیر جامعه، مدبر جامعه. کرامت انسانها را نمیشه به هر کسی سپرد، سرنوشت انسانها را خداوند متعال به هر کسی نمیسپاره. انسانها حاکم بخوان، حاکم در سرنوشت مردم مؤثره، ولی نمیشه سرنوشت انسانهای با کرامت را به دست هر کس سپرد. خداوند متعال برای خاطر اداره امور مردم حاکمیت اشخاص خاصی باید کرده، پیغمبر ائمه علیهم السلام. ولی متاسفانه این حق توأم با تکلیفه. تکلیف خودشان میدونستن در این راه سعی کنن برای نجات بشریت، جلوگیری از ظلم بر بشر. مردم هم تکلیف دارن، مردم هم در برابر اونها در نهج بلاغه است که اعظم حقوق حق الوالی الرعیه علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. بلندترین حقها حقیست که حاکم الهی بر مردم داره. بعد از حق خدا هیچ حقی به اندازه حق حاکم شرعی، حاکم الهی بر مردم هیچ حقی از امارتان نیست. و هیچ حقی هم حق رعیان الوالی، رعیت هم بر والی حق دارن، باید در اداره اینها با عدالت و صحیح اداره کنن. خب ولی این حق بالاخره از انحراف درش به وجود آمد، در نتیجه ترک جهاد. حضرت امیر هر چی گفت در با معاویه هم بخواست به جنگ مردم سستی کردن و بالاخره اهل بیت کم کم کنار زده شدن. بنی امیه و بنی عباس این دنباله پیدا کرد تا زمان ما، برای که بعد از بنی و بنی عباس غزنویان، سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی، تمام این حکومت‌ها که باطل دیگه تا در زمان و الحمدلله تعالی باز در نتیجه جهاد واقعا چه کار بزرگی شد. حالا امام صادق علیه السلام این هم در کافی هم در بهار از کنم. صدیر سیروپی میگه دعا خواستم بر ابی عبدالله علیه السلام. قلت له والله، گفتم که چرا نشستی تو؟ قیام کنید، حق خودتان رو بگیرید. قال لما یا صدیر، یا صدیر چه میگی؟ لکسرت موالیک و شیعت که من انصاره. گفت توش خیلی شیعه و انصار و اعوان دارید. صدیر به امام صادق میگه. فقال یا صدیر کم عسى ان یکون، تعداد یاران من که میگه زیادن چند نفرن که من پشم نذارم بنی عباس حکومت را تصاحب کنه؟ گفتم مئت الف، 100,000 نفر. حالا مئت الف؟ گفتم نه، و مئت الف، 200,000. حالا مئت الف؟ گفتم نصف دنیا، نصف دنیا طرفدار شما هستن. حق خودتون رو بگیرید، جهاد را بیندازید، بنی عباس هم بذارید کنار. حالا فسکت عنی، از دست سکوت کردن. بعد از چند گفتن که یخف علیک ان تبلغ معنا الی ینبو، تو میل داری که بریم قدم بزنیم به تا ینبو، بریم باغستان بود نزدیک مدینه؟ تو نه، فامر به همارن به بغل، حضرت فرمودن که یک همار بیارید به بغل. بله خب اونا رو آوردن، آورد حضرت کنید اینا رو زین کنید، زین کردن و حرکت الحمار